نیست. با اسکی آنلاین شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
۱۸:۳۰ دقیقه است دوستان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیویی ورزش. امیدوارم برنامه‌های ما تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو با همکاران عزیز ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره تلفن 162 در میون بگذارید. از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه همیشه با ورزش باشید.
همیشه با ورزش، با ورزش.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به شنیدن این برنامه همیشه با ورزش رو تقدیمتون میکنیم تا نزدیک ساعت 20 ما رو همراهی کنید. موضوع برنامه ما متوجه به اینکه برنامه آخر این هفته در هفته دهه مبارک فجر قرار گرفته و هفته بعد رو هم پوشش خواهد داد، در مورد دستاوردهای ورزش کشورمون بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در این زمینه صحبت میکنیم، از قهرمانی ها گرفته تا مسائل مدیریتی و توسعه ورزش. حتما در این زمینه با مسئولان هم صحبت خواهیم کرد و از نظر شما هم منتفع میشیم. آیتم ها یا بخش های مختلفی هم در برنامه تقدیم شما خواهد شد. بخش گزارشی هم در برنامه داریم، علاوه بر این که اگر فرصت بشه اون رو پخش میکنیم، سعی میکنیم که ارتباط هایی که برقرار میشه در مورد موضوع برنامه به گونه پیش بره که نظر شما رو هم دخیل بکنیم، میتونید با ما همراهی بفرمایید. فراموش نکنید برنامه همیشه با ورزش تا ساعت 20 با موضوع دستاوردهای ورزش پس از انقلاب. تعداد فدراسیون ها، تعداد رشته های ورزشی، تعداد انجمن ها، تعداد قهرمانان، سرانه ورزش، اماکن ورزشی با گنجایش های مختلف، فراگیریش در اقصا نقاط کشورمون، توسعه ورزش بانوان از نکاتی است که حتما بهش خواهیم پرداخت.
همیشه با ورزش، شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30 دقیقه. نگاهی موشکافانه به مسائل ورزش ایران. همیشه با ورزش.
جناب آقای خسرو بازیزاده، کارشناس برنامه، سلام، شبتون بخیر.
با نام یاد خدا، متشکرم آقای اکرامی، سلام بر شما و سلام و عصر بخیر حضور دوستان عزیز شنونده. انشالله که حال همگی خوب باشه و خوشحالم که در این برنامه هم در خدمت شما دوستان عزیز شنونده همچنین همکارانم هم هستم.
آقا خیلی خوشحالیم بعد از چند روز غیبت.
خواهش میکنم، منم همینطور به هر حال دلتنگ همه دوستان و همچنین دوستان عزیز شنونده هم میشیم. ممنونم از شما یکرم.
خواهش میکنم.
خب خدمتتون عرض کنم در دهه مبارک فجر هستیم و بحثمون هم طور که آقای اکرامی هم گفتن دستاوردهای ورزش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هست. ما در سالهای گذشته راجع به این موضوع خاطرتون باشه حتما صحبت کردیم و امسال هم خب هر سال که میگذره این دستاوردها شمارش بیشتر میشه در بخش‌های مختلف، بخش‌های گوناگونی که جناب اکرامی هم بهش اشاره کردن. حالا من اگر بخوام فهرستوار به بخشی در واقع از دستاوردهای ورزش بعد از پیروزی انقلاب در سال 1357 تا کنون اشاره بکنم، میتونیم به این موارد عرض میکنم فهرستوار اشاره بکنیم. تقویت ساختار ورزش کشور با ارتقا و تبدیل این ساختار از یک معاونت در وزارت آموزش پرورش در قبل از انقلاب اسلامی به سازمانی مستقل، در واقع سازمان تربیت بدنی، و بعد از اون هم نهایتاً به وزارت ورزش و جوانان. افزایش فدراسیون های ورزشی از حدود 20 فدراسیون به 51 فدراسیون. افزایش چشمگیر تنوع رشته های ورزشی از حدود 30 رشته به بیش از 170 رشته که خب برخی از این رشته ها در قالب انجمن های ورزشی فعال هستند. افزایش حدود این آماری که حالا عرض میکنم نسبی است، حدود 50 برابری هیئت‌های ورزشی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها از حدود 300 هیئت به بیش از 15,000 هیئت، متناسب با افزایش البته فدراسیون‌ها، افزایش استان‌ها، چون می‌دونید خب تعداد استان‌ها هم در این سال‌ها افزایش پیدا کرد و همچنین شهرستان‌ها. رشد بودجه و اعتبارات ورزش در وزارت ورزش و جوانان، وزارتخانه ها، سازمان های عمومی غیر دولتی، باشگاه ها و فعالین بخش خصوصی که به عنوان نمونه میتونیم رشد حداقل 33 برابری بودجه ورزش، البته به استناد قوانین بودجه سالانه کشور، در سال 1357 سهم ورزش از بودجه کل کشور حدود 0.3 بوده که این اعتبار در سال حالا مثلا 1396 و 97 به حدود 0.1 یعنی 1% بالغ شده. افزایش بیش از 56 برابری کرسی های بین المللی از کمتر از 3 مورد قبل از انقلاب به بیش از 170 کرسی در نهادهای بین المللی ورزش در حال حاضر، که خب البته ما یک کرسی ارزشمندم داشتیم که البته از دستش دادیم، که شاید بتونیم بگیم ارزشمندترین کرسی بین المللی ما همون IOC ممبری بود که خب دیگه الان نداریم. البته میزبانی مسابقات مختلف بین المللی، شاید صدها رویداد بین المللی ورزش در رده های سنی گوناگون، نوجوانان، جوانان، امید، بزرگسالان، در سطوح مختلف منطقه‌ای، آسیایی، جهانی، ما در واقع میزبانی کردیم مسابقات مختلف رو از قبیل میزبانی متعدد جام‌های بین المللی فجر، مسابقات جهانی کشتی، رقابت‌های جام‌های جهانی در رشته‌های مختلف، مسابقات غرب آسیا رو میزبانی کردیم در رشته‌های گوناگون، میزبانی جام ملت‌های آسیا باز در رشته‌های گوناگون. ایجاد و یا رشد کمی و کیفی ورزش در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و سازمان های در واقع غیر دولتی. خدمتتون عرض کنم زیاده، من اگه بخوام عرض بکنم مثلا توسعه بسیار زیاد و همه جانبه ورزش دانش آموزی که در واقع فدراسیون ورزش دانش آموزی هم در سالهای بعد از انقلاب تأسیس شد، یا توسعه همه جانبه ورزش در نیروهای مسلح، توسعه همه جانبه ورزش کارگری که الان یک در واقع فدراسیون مستقل هم داره، همچنین در وزارت آموزش عالی، در آموزش عالی ورزش بسیار توسعه پیدا کرد، همچنین در دانشگاه آزاد و حالا آستان قدس رضوی، جاهای دیگر برای اولین بار احداث و بهبود تجهیزات اداری ورزش کشور، حالا از جمله این که مثلا ما ایجاد آکادمی المپیک و پارالمپیک رو بعد از انقلاب داشتیم، هتل المپیک، آکادمی در بیش از 10 فدراسیون ورزشی برای اولین بار ایجاد شد، ایجاد و توسعه کمی و کیفی بی سابقه کارت خدمات درمانی ورزشکاران که همکنون تعداد ورزشکاران تحت پوشش بیمه ورزشی بالغ بر 3,100,000 نفر شده، و در خصوص توسعه اماکن و فضاهای ورزشی هم ما مسائل و دستاوردهای فراوانی در بعد از انقلاب داشتیم. به طور مثال همین اخیراً صعود، در واقع پنجمین صعود تیم ملی فوتبال ما به جام جهانی بعد از انقلاب، که یک دوره ما قبل از انقلاب رفتیم جام جهانی، این دوره 2022 که تیم ما صعود کرد در واقع پنجمین صعود به جام جهانی بود، و موارد گوناگون که اگر من بخوام دونه دونه اینها رو بشمارم بسیار زیاد هست که حالا در طول برنامه ان شاء الله بهش اشاره خواهد شد، در گفتگوهایی که خواهیم داشتن بهش اشاره خواهیم کرد، و بتونیم انشاءالله در پایان هم یک جمع‌بندی از این موضوع داشته باشیم با حضور شما دوستان عزیز شنوندیم.
خیلی ممنونم آقای بالیزاده، همراهی میکنیم آقای اسدی رو و یادداشت روز.
خدا و عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی. یادداشت روز با موضوع دستاوردهای ورزش بعد از انقلاب رو تقدیم حضورتون میکنم. چندی پیش وقتی گروه علاقمند سراغ بررسی دستاوردهای کشور پس از انقلاب اسلامی به بخش ورزشی مراجعه کردند، با موارد بسیاری مواجه شدند که متاسفانه به دلیل عدم تبیین درست اون از چشم‌ها مخفور مونده. حاصل این بررسی کتابی قطور شده که پرداخت به اون از حوصله این بحث خارجه. برای بررسی اجمالی این دستاوردها رفتن به سراغ نتایج و بررسی رشته‌های مختلف ورزشی در بُعد قهرمانی شاید تا حدودی گویای مطلب باشه. اگرچه ما در طول سال با ارائه مطالب انتقادی از برخی کمبودها و نواقص در راه اعتلاء ورزش همگام با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی سخن میگیم، اما منصفانه نیست از پیشرفت‌ها به سادگی عبور کنیم. شاید بخش اعظم این انتقادها به دلیل انتظار و توقع جامعه از مسئولین باشه که باید با تلاش مضاعف ورزش ما رو در رتبه‌های بالای جهانی و آسیایی قرار بدن. برای شروع پرداختن به کسب افتخارات در بُعد قهرمانی ابتدا به سراغ ورزش جانبازان و معلولین میریم. این بخش از ورزش پیش از انقلاب به شکل کمیته غیرفعال زیر نظر فدراسیون پزشکی ورزشی فقط در حد حضور در برخی گرد همایی ها تلاش داشت. با تشکیل فدراسیون و اعزام اولین گروه ورزشی در تابستان سال 1359 به هلند، این بخش کار خودش رو آغاز کرد، اما امروز با کسب 160 مدال در پارالمپیک شامل 67 مدال طلا، 48 نقره و 45 برنز در جمع 15 کشور برتر دنیا قرار داره و در آسیا نیز در بین 5 کشور برتر قاره کهن قرار داریم. در بازی‌های المپیک ما اگر در سال 1988 سئول و در اولین تجربه حضور پس از انقلاب صاحب تنها یک مدال نقره شدیم، رفته رفته جایگاه کشورمون رو ترقی دادیم و به عنوان مثال در المپیک لندن با کسب 6 طلا، 6 نقره و 1 برنز در بین 15 کشور برتر جهان قرار گرفتیم. در دو المپیک گذشته ما به ترتیب با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز و 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز رتبه‌های 25 و 27 جهان رو کسب کردیم. در بازی‌های آسیایی اما اگر در شروع حضور و در سال 1982 دهلی تنها 12 مدال گرفتیم، در آخرین دوره بازی‌ها در جاکارتا به سال 2018 با 20 طلا، 20 نقره و 22 برنز و مجموع 62 مدال جایگاه ششم آسیا رو کسب کردیم. این در حالیه که ما در فوتبال 5 دوره به جام جهانی صعود کردیم در والیبال در جمع تیم‌های مطرح جهان هستیم و در رشته‌های تیمی مثل بسکتبال، هندبال و حتی کبدی شرایطمون نسبت به قبل با رشد جالبی مواجه شده. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار در بازی‌های آسیایی پیش رو در هانگژوی چین بیش از 31 رشته ورزشی از ایران حضور پیدا کنند که از این لحاظ نیز رشد فراوانی به چشم میاد. با همه این آمارهای خوب و قابل توجه، اما انتظارات و توقع جامعه با توجه به توان موجود بیش از اینه که امیدواریم با برنامه ریزی و حمایت بیشتر دولت ورزش ما به شرایطی به مراتب بهتر از این در ورزش جهان برسه. روز و روزگار بر شما خوش.
خیلی ممنونم از جناب آقای اسدی. از همراهی شما شنوندگان محترم هم سپاسگزارم. پشت خط برنامه عزیزی هستند که ما در برنامه‌های متعدد با توجه به مسئولیت‌های سابق ایشون و حضورشون در عرصه ورزش، به خصوص در بخش علمی و پژوهشی و دانشگاهی و از اون سمت هم بحث آموزش و پرورش، زیاد باشون در ارتباط بودیم، من جمله امروز که و امشب که قرار هست در مورد اتفاقات و دستاوردهای ورزش پس از انقلاب صحبت بکنیم، معاون سابق ورزش دانش آموزی و عضو هیئت علمی دانشگاه جناب آقای دکتر مرزاده حمیدی. سلام، وقت شما بخیر.
سلام آقای دکتر، عصر شما بخیر.
سلام عرض می کنم خدمت شما جناب آقای اکرامی و جناب آقای والیزاده. خدمت شما هستم در همچنین خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم، شنوندگان خوب رادیوی ورزش در خدمتتون هستم.
متشکریم آقای دکتر. به هر حال آقای دکتر حمیدی در طول این سالها مسئولیت‌های گوناگونی داشتن، پیش از معاونت در واقع وزارت آموزش و پرورش در آموزش عالی سالها مسئولیت داشتن در بخش ورزش و خب هم در کارهای پژوهشی همونطور که آقای اکرامی گفتن عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هم هستن و بعدم که سالها معاونت در واقع تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش پرورش بودن. تو این بحث با توجه به سمت‌های اجرایی که در ورزش داشتن در طول این سال‌های پس از انقلاب خیلی میتونن نظرشون به ما کمک بکنه. آقای دکتر حمیدی، من خواهش میکنم راجع به دستاوردهای حالا ورزش در بعد از انقلاب، حالا ما از همین ورزش دانش آموزی که شما چند سالی مسئولیتش رو داشتید صحبت بفرمایید، چه اتفاقاتی افتاد در طول این سالها و چه پیشرفتهایی ما داشتیم؟
خب من خدمتتون عرض میکنم جناب آقای والیزاده، ما در بعد از سالهای پیروزی انقلاب ورزش ما سرمایه گذاری بسیار خوبی روش انجام شده.
بله،
اون زیرساختایی که باید انجام بشه در ورزش ما خیلی خوب صورت گرفت، یعنی اماکن ورزشی به شدت و به سرعت افزایش پیدا کرده. ما در آموزش پرورش خودمون 4600 مکان ورزشی داریم، غیر از 1000 تا مکانی که در داخل مدارس به صورت کتاب کلاس ویژه درس تربیت بدنی ایجاد شده. و از اون طرف دانشگاه ها خیلی رشد کردن، رشته تربیت بدنی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا در دانشگاه های مختلف رشته تربیت بدنی رشد کرده و امروز از نظر مفاهیم علمی و مسائل علمی ما نسبت به مسائل دنیا از نظر مقالات علمی و دستاوردهای علمی عقب نیستیم و دستاوردهای بسیار خوبی دانشگاه‌ها تونستن کسب کنن در این زمینه. فدراسیون‌های ورزشی و بخش‌های ورزشی در حوزه‌های مختلف رشد کردن، نیروهای انسانی متخصص جذب شدن. ما در خود آموزش و پرورش در حوزه بخش معلمین تربیت بدنی 33,000 دبیر تربیت بدنی داشتیم که فقط از اینها نزدیک 1,000 تاش دکترای تربیت بدنی هستن و یه قسمت زیادشون فوق لیسانس، همشون هم متخصص تربیت بدنی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتر. از نظر فقط یه مشکلی که وجود داره باید اینا رو با هم دیگه لینک بکنیم، اینی که یک همسویی، یک تقسیم کار ملی میخواد یک نظام یک پارچه ورزش میخواد که این نظام به صورت فرایندی بخشای دانش آموزی، بخشای ملی، بخشای قهرمانی و همه اینها در واقع تقسیم کار بشه، یک مدیریت هماهنگ و همسو و تقسیم کار ملی اتفاق بیفته. با این سرمایه گذاری هایی که انجام شده من امید جهش دارم در ورزش حتی بین المللی و حتی در حوزه ورزش همگانی، در ورزش قهرمانی داخل و مسائل از این قبیل. ما احتیاج به یک صبر استراتژیک داریم که گمشده خودمون رو در بین کودکان پیدا بکنیم، از اون طرف احتیاج داریم که یک هماهنگی دستگاهی و بین دستگاهی ایجاد بشه. این دوتا موضوع رو اگر بتوانیم تو این حوزه رقم بزنیم، حتما ما مدال‌های المپیکمون به مراتب بیشتر از این چیزی که خواهد بود. باید به این سرمایه‌گذاری‌ها، اونایی که اقدام کردن، اونایی که کار کردن، دولت‌ها که حمایت کردن، باید تشکر کرد. اما در خصوص مسئله ورزش دانش آموزی که من 8 سال افتخار داشتم در اونجا خدمت کردم و بلافاصله بعد از این که اونجا حضور پیدا کردیم دیدیم هزاره سوم زندگی کودکان و نوجوانان و اصلا آحاد جامعه رو با کم تحرکی مواجه کرده. تحقیقات نشون داد که در سال 95 21% دانش آموزای ما اضافه وزن دارن. روند نشون میداد که این روند فزاینده است. سازمان بهداشت جهانی گفته بود ما اگر چاقی رو بتونیم کندش بکنیم و متوقف بکنیم روند رو موفقیم. سالهای بعد اعلام کرد که اگر ما بتونیم روند رشد را کند بکنیم محتمی باز یک پدیده جهانی است و ما با این مسئله سند تحول بنیادین هم میگفتش که باید شایستگی های پایه همه دانش آموزان را مد نظر قرار بدید. جناب آقای اکرامی، جناب آقای والی‌زاده و شنوندگان عزیز، ما اومدیم با یک چرخش جمعیت هدف اون قاطبه دانش آموزان قرار دادیم، محل ارائه خدمت رو مدرسه قرار دادیم و مدرسه رو مأوای اصلی قرار دادیم.
درست.
فعالیت هایی که بیرون از مدرسه در سطح جمعیت های کمتر مطرح شد اونها رو کمرنگ کردیم و حتی ورزش قهرمانی بودم اسکول بیس و مدرسه محور کردیم در این مطالب این چنینی و یک جریان ملی شکل گرفت، یک کار تیمی ملی در این ساختار پهن پیکر آموزش پرورش که شما بتونید یک جریان سازی از ستاد تا مدرسه به وجود بیارید کار بسیار سختی است، ولی مسئولیت پذیری و سخت کوشی معلمان، مدیران مدارس، مدیران آموزش پرورش این کار راحت کرد و همه تو صحنه اومدن و همه زینفان قرار گرفتن و یک جریان بسیار خوب در سطح پروژه های آموزش پرورش قرار گرفت. ما پروژه هایی که تعریف کردیم یا پروژه هایی که از گذشته با مدرسه محوری و قاطبه دانش آموزان منافات داشت حذف کردیم، پروژه هایی که با قاطبه دانش آموزان را هدف قرار میداد و محورش مدرسه بود و مشارکت را مد نظر قرار میداد حفظ کردیم و تونستیم پروژه های مختلفی رو مطرح بکنیم. المپیاد در اون مدرسه یکی از پروژه هایی بود که جایگاه یابی خوبی پیدا کرد، باعث شد که شأن و منزلت معلمان تربیت بدنی در بین در مدارس ارتقا پیدا کنه و اونها طلایه‌داران سلامت باشن، طلایه‌داران فعالیت های حرکتی باشن و یک وجد و نشاط و شوری در مدارس اتفاق افتاد. البته من از همینجا از معلمین تربیت بدنی عزیز که صدای من رو میشنون عذرخواهی میکنم، زحماتشون زیاد شد ولی مدیر مدرسه طالب معلم ورزش شد، حمایت کننده معلم ورزش شد، از معلم ورزش در ارتباط با امکانات اینها حمایت میکرد. چون پروژه هایی که در مدرسه از طریق این چنینی اتفاق می افتاد و همه دانش آموزان را در بر می گرفت، این پروژه ها مورد استقبال دانش آموزان، والدین و تاییدیه مستقیم و غیر مستقیم جامعه را گرفت و مدیران از این منظر حمایت های لازم را کردن، توی صحنه اومدن. غیر از این کانونهای در اون مدرسه این شکل گرفت و ما مدارس رو بعد از ظهرها تعطیل می کردیم و این مکان بسیار خوبی که در محلات مثل نگین انگشتری خانه ها بود به تعطیلی گذاشته می شد. 8000 کانون ورزشی در اون مدرسه ای شکل گرفت، در کنار 7000 کانونی که سالهای گذشته و طولانی شکل گرفته بود در استادیوم های ورزشی و مکان های ورزشی خارج از مدرسه، قریب 15000 کانون ورزشی در اون مدرسه ای شکل گرفت و این باعث شد که جریان در واقع المپیاد در اون مدرسه ای، حیات پویا، پروژه مثل پروژه کانون ورزشی باعث این بشه که تیم‌های مدرسه ای شکل بگیره. غیر از این که تیم‌ها شکل بگیره، شور و هیجان و مشارکت و همکاری در مدارس شکل گرفت. دانش آموزان تو میدان اومدن، خودشون برگزار کردن، خودشون وارد شدن، خودشون وقتی که المپیاد شکل گرفت، شعار المپیاد، سرود المپیاد یه هویتی به المپیاد در اون مدرسه ای داد و شعار ما شد ما به مدرسه باز میگردیم. شعار به مدرسه باز میگردیم پروژه های من رو مدرسه ای کرد. حتی مسابقات قهرمانی دانش آموزان هم اسکول بیت شد، یعنی تیم مدرسه شکل میگرفت، مدرسه به منطقه میرفت، اگر در منطقه در واقع تیم برتر میشد و تیم اول میشد به استان میومد با کمکی در واقع یارهای کمکی و از استان به کشور میومد و ما هم موفق شدیم که تیم مدرسه ای رو به خارج کشور بفرستیم. بسیاری از رشته هایی که در خارج کشور دانش آموزی برگزار می شد اسکول بیس بود و ما باید مدرسه رو، مدرسه در واقع مسابقات رو از درون مدرسه می جوشوندیم و می گرفتیم و می آوردیم بالا. دانش آموزان مدرسه با پرچم مدرسه در مسابقات ملی ما رژه می رفتن و پلاکارد استان رو با خودشون داشتن. تمام تیم هایی که به استان به خارج از کشور اعزام شد توسط مدیران استانی اعزام شدن، مدیرانی که تیم های برتر داشتن و اعزام کردن. فدراسیون ورزشی هماهنگ کننده بود توی این حوزه کاری، کارهایی که داشت انجام میداد. غیر از این مدرسه پویا و کلاس درس تربیت بدنی، تمام اماکن موجود داخل مدرسه که میشد، مخصوصا مدارس دخترانه ابتدایی که اینها میشد در واقع تغییر کاربری پیدا کند، قریب 1000 مکان شناسایی شد و تبدیل به کلاس درس در پوشیده ویژه دختران دانش آموز شد با تجهیزات و امکاناتی که ویژه اقتضای این سن بود و باعث میشد که اونها رو به تحرک بیشتر باز بداره، واداره در واقع به تحرک واداره. این طرح دیگری بود که اتفاق افتاد در حوزه بخش درس تربیت بدنی.
آقای دکتر حمیدی، من ببخشید میام میونه کلامتون، چون برای ما زمانمونم محدود هست، میخوام از بحث با شما بیشترین استفاده رو بکنیم. یکی از دستاوردهای خوبی که میتونه اتفاق بیفته که اگر مثلا امسال اتفاق بیفته، ما سال آینده در همین ایام شاید اگر زنده باشیم بتونیم راجبش صحبت بکنیم، همین بحث یک پارچگیست که شما ابتدای صحبتتون به اشاره فرمودید. چگونه شما که در واقع استاد دانشگاه هستید، عضو هیئت علمی هستید، مسئولیت های اجرایی گوناگون داشتید، یک چیزی تو ذهنتون هست و بهش اشاره فرمودید که بعد گفتید اگر این گونه بشود ما حتی مدال های المپیکمون هم میتونه افزایش پیدا کنه، این کار چگونه باید اجرایی بشه؟ یعنی الان که سال اول در واقع دولت هست، خود جناب علی، دوستان شما، همفکران شما یا اصلا این موضوع رو پیشنهاد کردن به دولت، به وزارت ورزش که این اتفاق باید بیفته؟ یعنی هر حرف جدیدی نیست، اما اگه اتفاق بیفته خیلی میتونه در واقع یک انقلابی در ورزش ایجاد بکنه.
من خدمت جناب آقای دکتر سجادی، وزیر محترم آموزش که به ورزش کشور هم ورزش و جوانان هم در اوایلی که اومده بودن عرض کردم این رو. بله. در جلسه خصوصی که خدمتشون بودن. ببینید، ما ورزش ما یک سیستم میخواد و این سیستم باید یک پارچه باشه به صورت ویژه. من شاید از معدود مدیرانی هستم که در همه سازمان ها خدمت کردم. تا در وزارت ورزش از فدراسیون بودم، مدیر کل بودم، بعد معاون سازمان بودم، این طرف تو آموزش پرورش، تو آکادمی ملی المپیک کار کردم، مسئولیت داشتم و از این طرف هم ورزش دانشجویی بودم. این اساره سنوات خدمت من این رو میگه که ما باید